سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان محترم مجموعه شهر کتاب و تشکر میکنم از مسئولین محترم این مجموعه و برگزار کنندگان درس گفتارهای ابن سینا. همینطور به طور ویژه تشکر میکنم از آقای دکتر محمد خانی برای دعوت من به ارائه سخنرانی در مجموعه این درس گفتارها و صحبت درباره فلسفه ریاضیات ابن سینا. من در سخنرانی امروز تلاش میکنم که به این سؤال اساسی بپردازم که آیا ابن سینا فلسفه ریاضیات داشته یا نداشته و اگر داشته این فلسفه ریاضیات به صورت کلی چه سر و شکلی داشته، مهمترین اصولش چی بوده و با چه جور فلسفه های ریاضیاتی که ما میشناسیم نزدیکی داره. پیش از پرداختن به این سوال من دوست دارم که چند تا مقدمه اشاره بکنم. یکی این که اصولا فلسفه ریاضیات ابن سینا در قیاس با سایر بخش های فلسفه ابن سینا و سایر کارهایی که ابن سینا انجام داده بیشتر مقفور مونده و کمتر درباره اون کار شده. یه دلیلش همینه که تعداد زیادی از افراد شکاک هستن در مورد این که اصلا ابن سینا فلسفه ریاضی داشته یا نه، و یه دلیل دیگه اینه که در واقع خلطی صورت میگیره بین ریاضیات و فلسفه ریاضیات، خلطی که حالا سعی میکنم در ادامه توضیح بدم که به چه معنای ریاضیات و فلسفه ریاضیات از همدیگه جدا هستن و چه جوری میشه اینها رو از همدیگه تمیز داد. ولی نکته مهم اینه که در آثار بسیاری از کسانی که در حوزه تاریخ فلسفه اسلامی کار میکنن و مطالعه میکنن درباره آثار فیلسوفان مسلمان و ابن سینا به طور خاص، خیلی مرز روشنی بین این دو، یعنی بین ریاضیات و فلسفه ریاضیات وجود نداره و معمولا اینطوریه که موقعی که درباره فلسفه ریاضیات ابن سینا صحبت میکنن دارن درباره کارهای ریاضیاتی ابن سینا صحبت میکنن، نه درباره فلسفه ریاضیات به معنایی که امروز من شرح خواهم داد. نکته دومی که میخواستم عرض بکنم اینه که معمولا صحبت کردن درباره ریاضیات و فلسفه ریاضیات قدری سخت‌تر از صحبت کردن درباره شاید حوزه‌هایی مثل فلسفه اخلاق یا فلسفه دین، مسئله وجود خدا، مسئله مرگ، مسئله جاودانگی باشه. دلیلش هم اینه که همه ما کم و بیش به دلیل تجربه‌های روزمره‌ای که در زندگی داریم به مسائل اخلاقی، به مسئله مرگ، به مسئله وجود خدا، به مسائل شناخته شده در فلسفه دین کم یا زیاد فکر کردیم، اما لزوماً سراغ مسئله‌های فلسفه ریاضی نرفتیم و با اونها درگیر نبودیم، به خصوص اگر که در سابقه تحصیلی و پژوهشی ما ریاضیات و مسائل مرتبط با ریاضیات وجود نداشته باشه. بنابراین برای یک سخنرانی که برای مخاطب غیر متخصص و در این حال علاقمند و آشنا با آثار ابن سینا طراحی شده، پرداختن به جزئیات فنی و ریاضیاتی دقیق حرفهای ابن سینا خیلی کار دشواریه، اگر نه ناممکن باشه. یعنی این که به هر حال من نمیتونم که در این جلسه با عمق خیلی زیادی به جزئیات آثار ابن سینا بپردازم، به خاطر اینکه فکر میکنم که انجام این کار باعث میشه که محتوای مطالبی که من عرض میکنم خیلی قابل دنبال کردن نباشه برای دسته زیادی از مخاطبان جلسه. به خاطر همین هدف گذاری که من برای این جلسه دارم اینه که یک تصویر کلی از فلسفه ریاضیات ابن سینا ارائه بدم و توضیح بدم که اصول و مبانی اصلی این فلسفه ریاضی چی هستش و چه شباهت هایی با فلسفه های ریاضی شناخته شده ای داره که ما درباره اونها خوندیم یا شنیدیم. و در واقع یه جوری هدفم اینه که مخاطبین محترم رو به سمت در واقع مسائلی که در فلسفه ریاضیات ابن سینا طرح شده سوق بدم و توجهشون رو جلب بکنم و تشویق بکنم که به این مسائل در واقع فکر بکنن و دنبالشون بکنن و شاید این بهانه‌ای بشه برای اینکه به طور کلی فصلی در مطالعات مربوط به فلسفه ریاضی ابن سینا یا دیگر چهره های مهم تاریخ فلسفه اسلامی باز بشه. این دست کم امیدواری من هستش. نکته آخری هم که به عنوان مقدمه عرض بکنم اینه که مطالبی که من در این جلسه عرض میکنم عمدتاً چیزهایی هستش که من در سالیان گذشته درباره اونها نوشتم، در تز دکتریم در دانشگاه کمبریج درباره اونها کار کردم و عمدتاً نظریات شخصی من و برداشت‌های شخصی من از فلسفه ریاضیات ابن سینا هستش. من در این جلسه وارد نمیشم که از این نظرها در مقابل نظرهای رقیبی که وجود داره دفاع بکنم و توضیح بدم که مثلا نظر من با نظر فلان متخصص ابن سینا چه تفاوت‌هایی رو داره و من به چه دلیل و بر مبنای چه دلایلی فکر می‌کنم این برداشت صحیح‌تری. من وارد این جزئیات هم نمیشم. تنها کاری که میکنم سعی میکنم که اون تصویر کلی که از فلسفه ابن سینا دارم رو در اینجا ارائه بدم و بگم که به نظر من فلسفه ریاضیات ابن سینا چه اصول اساسی چیا هستن و ما چجوری باید به اونا نگاه بکنیم و شباهتش با فلسفه های ریاضی دیگه چیه. ولی به طور خاص آثار دیگه‌ای هم وجود دارن که در واقع مخاطبین محترم میتونن به اونها مراجعه بکنن. مهمترینش در واقع مقاله درخشانی هستش که آقای دکتر محمد اردشیر استاد محترم دانشگاه صنعتی شریف در سال 2008 اگر اشتباه نکنم در مجموعه‌ای تحت عنوان منطق، معرفت شناسی و وحدت علم در سنت اسلامی نوشتن و در اونجا برای اولین بار تا جایی که من میدونم به مسئله فلسفه ریاضیات ابن سینا پرداختن و در واقع همون مقاله و بعداً برخی کارهایی که بنده به صورت مشترک با آقای دکتر اردشیر انجام دادم زمینه این رو فراهم کردش که من به فلسفه ریاضیات ابن سینا علاقه‌مند بشم و تز دکتریم رو در دانشگاه کمبریج به طور خاص در مورد این مسئله انجام بدم. با در نظر گرفتن این در واقع مقدمات من سراغ مسئله اساسی خودم در این جلسه میرم، اینکه آیا ابن سینا فلسفه ریاضیات داره یا نه. در طول این چند سال گذشته که من در مورد فلسفه ریاضیات ابن سینا کار میکردم چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران مکرر با این سوال از طرف متخصصین و همینطور غیر متخصصین مواجه شدم که آیا ابن سینا اصلا فلسفه ریاضیات داره یا نداره و معمولا همین سوال طوری پرسیده شده که گویا جوابش این هستش که خیر، ابن سینا فلسفه ریاضیات نداره. برای اینکه من توضیح بدم که چرا به نظر من ابن سینا فلسفه ریاضیات داره، اول باید یه توضیح بدم مثلا در مورد اینکه فلسفه ریاضیات چی هستش. و برای اینکه فلسفه ریاضیات رو توضیح بدم که چی هستش، باید تمایزش رو دست کم به صورت اجمالی با ریاضیات توضیح بدم. معمولا برای خیلی از افراد تمایز این دوتا روشن نیستش. خیلی از کسانی که به خصوص میگم کسانی که در حوزه مطالعات تاریخ فلسفه اسلامی کار میکنن، معمولا اونجاهایی که میگن که مثلا فلسفه ریاضی فلان فیلسوف، دارن در مورد آثار ریاضیاتی اون فیلسوف صحبت میکنن، نه در مورد آثاری که اون فرد در مورد ریاضیات نوشته و مرتبط با فلسفه ریاضیات هستن. برای در نظر گرفتن تفاوت این دوتا، در نظر بگیرید که همون تجربه هایی که همه ما کم یا زیاد از تحصیل ریاضیات در دبیرستان یا دانشگاه داریم، توی علم ریاضیات به این پرداخته میشه که مثلا اعداد چه ویژگی هایی دارن، یا اشکال هندسی چه ویژگی هایی دارن، یا فلان دسته‌ای به خصوص از اعداد یا فلان دسته‌ای به خصوص از اشیاء هندسی دارای چه ویژگی هایی هستن. معمولا توی ریاضیات به این پرداخته میشه که مثلا فلان حکم به خصوص درباره رابطه فلان اشیاء هندسی به خصوص آیا درست هستش یا درست نیستش، یا فلان رابطه عددی به خصوص در مورد مثلا اندازه های اضلاع فلان شکل هندسی به خصوص برقرار هستش یا برقرار نیستش. ولی هیچ موقع توی ریاضیات به سوال های از این جنس که اصلا موقعی که ما در مورد عدد صحبت میکنیم درباره چه چیزی صحبت میکنیم، یا موقعی که ما در مورد اعداد صحبت میکنیم خود این مفهوم عدد رو ما چجوری به دست آوردیم، کدوم قوای معرفتی ما باعث شده که ما مفهوم عدد، مفهوم عدد دو، مفهوم شکل مثلث رو به دست بیاریم. مثلا روشنه که ما مفهوم سردی یا گرمی رو با لمس به دست میاریم، مفهوم در واقع میز یا صندلی رو با دیدن مثلا به دست میاریم، یا مفاهیم دیگر رو از طریق تجربیات حسیمون به دست میاریم. مفهوم عدد دو رو چجوری به دست میاریم؟ دو یه شیء شبیه به میز و صندلی و درخت و چیزهای شبیه اینها نیستش. از اون طرف یه مفهومی مثلا عدالت یا زیبایی هم نیست. پس عدد دو چیه؟ شکل مثلث به معنای ریاضیاتیش چیه؟ این دسته سوالاتی هستند که در ریاضیات به اونها پرداخته نمیشه. سر کلاس ریاضی محاسبه ریاضیاتی انجام میشه، حکم‌های ریاضیاتی اثبات یا در واقع نقض میشن، در مورد ویژگی‌های به خصوص اعداد، اشکال هندسی یا به طور کل اشیاء ریاضیاتی، مجموعه ها، توابع و چیزهای شبیه اینها صحبت میشه، ولی هیچ موقع در مورد این صحبت نمیشه که خود شیء ریاضی چیه، طبیعت شیء ریاضی، ساختار متافیزیکی یک شکل ریاضی چیه، آیا شبیه میز و صندلیه، آیا شبیه چیزهای مجرد غیر مادی اما موجوده، یا اصلا چیزی تحت عنوان شیء ریاضی وجود نداره. اینا سوالاتی هستن که در حوزه فلسفه ریاضیات بهش پرداخته میشه. و نکته ای که من میخوام بهش بپردازم اینه که آیا ابن سینا به این سوالها پرداخته یا نپرداخته. برای اینکه این رو جواب بدم میخوام که یک تصویر دقیق تری از سوالهای فلسفه ریاضی ابتدا ارائه بدم. معمولا اینطوریه که سوالهای فلسفه ریاضی رو به دو دسته کلی میشه تقسیم بندی کرد. یک سوال اول یا سوالات دسته اول سوالات مربوط به هستی شناسی ریاضی یا اونتولوژی ریاضی هستند. سوالاتی که از ما میپرسن که طبیعت و هستی اشیاء ریاضی چیه، جایگاه متافیزیکی اشیاء ریاضی چی هستش، به طور خاص اعداد و اشکال هندسی اینا چی هستن، در کجا قرار دارن، چجوری در واقع چه نسبتی با سایر اشیایی که ما میشناسیم مثل اشیای مادی، اشیای فیزیکی که در عالم خارج وجود دارن از یک طرف و اشیای غیر مادی مجرد اگر وجود داشته باشن مثلا خداوند یا هر موجود مجرد دیگه‌ای که ما در نظر بگیریم، نسبت اینها چیه، نسبت اینها با چیزهای شبیه به مثلا مفاهیم کلی چی هستش. اینا یک دسته از سوالات هستند که سوالات هستی شناسانه گفته میشن. اما یه دسته سوالات دیگه‌ای در فلسفه ریاضیات مطرح میشن که به سوالات معرفت شناسانه معروف هستند، در واقع سوالاتی که از ما میپرسن که چجوری ما میتونیم مفاهیم ریاضیاتی رو به دست بیاریم، چجوری ما میتونیم به اشیاء ریاضی، به روابط بین اشیاء ریاضی علم پیدا بکنیم. وقتی که ما مثلا مفهوم عدد دو رو میفهمیم، چجوری این اتفاق میفته، از طریق کدوم قوای شناختی ما این اتفاق میفته. واضحه که احتمالاً از طریق حواس پنجگانه ما اتفاق نمیفته. عدد دو یه چیزی شبیه میز نیستش که ما اون رو ببینیم. عدد دو یه چیزی شبیه زبری یا نرمی نیستش که ما لمسش بکنیم. یه چیزی شبیه عطر گل یاس نیستش که ما اون رو استشمام بکنیم. پس چجوری ما مفهوم عدد دو رو به دست میاریم؟ یا مثلا چجوری ما متوجه میشیم که دو به علاوه دو مساوی چهاره؟ چجوری علم پیدا میکنیم به قضایا و احکام ریاضیاتی؟ اینا سوالایی هستن که مربوط به سوالات معرفت شناسانه درباره ریاضیات میشن. به طور کلی در واقع توی ریاضیات، توی فلسفه ریاضیات، ما دو دسته سوال داریم. یک سری سوالات هستی شناسانه هستن، سوالاتی که از ما میپرسن که طبیعت اشیاء ریاضیاتی، اعداد، اشکال هندسی چیا هستن، اینا هویتشون چیه. موقعی که ما در مورد عدد دو صحبت میکنیم، موقعی که در مورد شکل مثلث صحبت میکنیم، موقعی که در مورد یه تابع صحبت میکنیم، در مورد یه مجموعه صحبت میکنیم، داریم در مورد چی حرف میزنیم. و دسته دوم سوالات معرفت شناسانه هستن که مربوط به این میشن که چجوری ما علم و معرفت ریاضی به دست میاریم، چجوری مفاهیم ریاضیاتی رو کسب میکنیم، چجوری دانش ریاضی به دست میاریم، کدوم قوای معرفتی ما هستن که به ما کمک میکنن که ما در عالم اشیاء ریاضی سرک بکشیم و کشف بکنیم که چه ارتباطاتی بین اینها وجود داره. آیا اصلا ما اینها رو کشف میکنیم یا خودمون میسازیم؟ اینا سوالات مربوط به معرفت شناسی ریاضیات هستن. حالا این سوال که ابن سینا فلسفه ریاضیات داشته یا نداشته، در واقع با در نظر گرفتن این تقسیم بندی در مورد سوالات فلسفه ریاضی میشه ترجمه بشه به این سوال که آیا ابن سینا هیچ وقت درباره این سوالات حرف زده؟ آیا ابن سینا هیچ موقع اثری درباره سوالات هستی شناسانه مربوط به ریاضیات یا سوالات معرفت شناسانه مربوط به ریاضیات نوشته یا ننوشته؟ آیا هیچ موقع ابن سینا این سوال رو بهش پرداخته که اصلا عدد دو چیه، شکل مثلث چیه؟ آیا هیچ موقع به این سوال پرداخته که چجوری ما متوجه میشیم که مثلا دو به علاوه دو مساوی چهاره، یا چجوری ما مفهوم دو، مفهوم مثلث بودن، مفهوم مجموعه بودن اینا رو به دست میاریم یا به دست نمیاریم؟ جواب این هستش که ابن سینا هیچ اثر مستقلی درباره این سوالات نداشته، یعنی هیچ اثری نداشته که به طور مجزا در یک کتاب یا در یک رساله فقط و فقط درباره این سوالات و نه چیز دیگر صحبت کرده باشه. بنابراین به این معنا اگر کسی بگه که فیلسوف ریاضی کسیه که درباره سوالات مهم فلسفه ریاضیات اثر مستقل داشته باشه، اون وقت ما به این معنا نمیتونیم بگیم که ابن سینا فیلسوف ریاضی اصلا بوده. یعنی ابن سینا هیچ اثری، هیچ کتابی، هیچ رساله مستقلی نداشته که فقط مثلا در مورد این صحبت بکنه که عدد چیست، یا فقط در مورد این صحبت بکنه که مثلا مفهوم بی‌نهایت چیه، یا در مورد این صحبت بکنه که چجوری ما میتونیم به بی‌نهایت مثلا به احکام مربوط به بی‌نهایت علم پیدا بکنیم، یا چجوری میتونیم مفهوم مثلث بودن رو به دست بیاریم، یا چجوری میتونیم معرفت ریاضی به طور کلی به دست بیاریم. ابن سینا هیچ اثر مستقلی درباره اینها نداشته و همین باعث میشه که در واقع بعضی دیدگاه شکاکانه ای اتخاذ بکنن و بگن که اصلا شاید ما موجه نباشیم که ابن سینا رو یک فیلسوف ریاضی بدونیم. اما به نظر من این قضاوت ناموجهیه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما این رو معیار فیلسوف ریاضی بودن در نظر بگیریم، اون وقت به همین معنا ارسطو هم فیلسوف ریاضی نخواهد بود. یعنی اینکه ارسطو هم هیچ کتاب مستقلی نداشته که در واقع به طور مستقل و مجزا از سایر مباحث فقط به سوالات هستی شناسانه درباره ریاضیات یا فقط به سوالات معرفت شناسانه درباره ریاضیات بپردازه. اما در عین حال در فلسفه ریاضی اونچنان که ما در دنیای معاصر میشناسیمش، ارسطو رو یک فیلسوف ریاضی هم میشناسن، به خاطر اینکه درباره این سوال ها در خلال آثارش و در لابلای آثارش و در کنار موضوعات دیگه صحبت کرده. و اگر این جوازی باشه برای اینکه ارسطو رو فلسفه دارای فلسفه ریاضیات بدونیم و یک فیلسوف ریاضی بدونیم، به همین معنا ابن سینا رو هم میتونیم یک فیلسوف ریاضی و چه بسا یک فیلسوف ریاضی مهم بدونیم. به خاطر اینکه ابن سینا اگرچه که اثر مستقلی درباره ریاضیات، درباره سوالات فلسفی مربوط به ریاضیات و فلسفه ریاضیات نداشته، ولی در لابلای آثارش و در خلال آثارش بسیار بسیار زیاد به سوالات فلسفی مرتبط با در واقع ریاضیات، به سوالات هستی شناسانه درباره اشیاء ریاضی، به سوالات معرفت شناسانه درباره احکام و مفاهیم ریاضی پرداخته و اونها رو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده. در واقع اگر ما این مطالبی که در آثار مختلف ابن سینا پراکنده هستند درباره ریاضیات و در رابطه با سوالات هستی شناسانه و معرفت شناسانه مربوط به ریاضیات در کنار استخراج بکنیم و در کنار هم دیگه قرار بدیم، اون وقت یک نظام فلسفی منسجمی رخ نشون میده و خودش رو به ما معرفی میکنه. و این نشون میده که ابن سینا اگرچه که هیچ موقع هیچ کتاب مستقلی در مورد این موضوع ننوشته، شاید به این دلیل که اصلا این سوالات به صورت در واقع مجزا، به صورت یک علم سر و شکل گرفته و جا افتاده اون موقع مطرح نبوده، ابن سینا هم به همین دلیل اینها رو به صورت مجزا در یک کتاب یا رساله بررسی نکرده. اما این سوالات همیشه در ذهنش وجود داشتن و در لابلای مباحث مختلفی که ابن سینا در حوزه متافیزیک، در حوزه طبیعیات، در حوزه در واقع معرفت شناسی، برهان، منطق بهش مواجه، یعنی در همه این حوزه‌ها وقتی که به مسائل این حوزه‌ها می‌پرداخته، این سوال‌های فلسفه ریاضیات خودشون رو در واقع یه جوری نشون می‌دادن و در ذهن ابن سینا یه جوری انگار روشن می‌شدن و ابن سینا به اینها می‌پرداخته به واسطه اون مباحث دیگه. مثلا اگر شما کتاب برهان شفا رو نگاه بکنید، سراسر مثال‌هایی از ریاضیات می‌بینید، مثال‌هایی از هندسه می‌بینید، مثال‌هایی از حساب می‌بینید و این مثال‌ها مثال‌هایی هستن که درش مسئله حساب یا مسئله هندسه بررسی نشده، بلکه مسائلی فلسفی در مورد این که مثلا مفهوم برهان در هندسه چی هستش، یا مفهوم مثلا فرض کنید که اصل موضوعه اصلا چی هستش، اصل متعارفی چی هستش، به این سوالات پرداخته شده. و یا مثلا حالا اشاره خواهم کرد در لابلای آثار دیگه ابن سینا در حوزه متافیزیک یا الهیات، در حوزه در واقع طبیعیات، شما سراسر مثالهایی رو میبینید که ابن سینا درگیر شده با یک مسئلهی که ما امروز اون رو به عنوان مسئله فلسفه ریاضی میشناسیم، اما شاید دغدغه واضحی که اونجا گفته میخوام راجبش صحبت بکنم در نگاه اول اون نبوده. یعنی مسئله به نظر چیز دیگه ای اول میرسه، ولی موقعی که تو اون مسئله عمیق میشه، ناچار میشه که اون دغدغه های فلسفه ریاضیاتی خودش رو هم بهش بپردازه و روشنگری های انجام بده، که اگر ما این روشنگری ها رو استخراج بکنیم و در کنار هم دیگه قرار بدیم، میتونیم به یک نظام جامع درباره فلسفه ریاضیات برسیم. بنابراین به این معنا ابن سینا یک فیلسوف ریاضی بوده. و موقعی که شما عمق دیدگاه‌هایی که ابن سینا داشته در مورد سوال‌های هستی شناسانه و معرفت شناسانه در حوزه فلسفه ریاضیاتی رو در نظر بگیرید و اینها رو کنار هم دیگه قرار میدید، به این نتیجه میرسید که ابن سینا نه تنها یک فیلسوف ریاضی بوده، بلکه فیلسوف ریاضی عمیق و جدی بوده، و که چه بسا همچنان ما بتونیم از آثار و دیدگاهاش استفاده بکنیم برای پیش بردن بعضی از بحث‌های فلسفی در فلسفه ریاضیات معاصر. و از نظر من ابن سینا شاید خیلی خیلی فیلسوف ریاضی مهمتری بوده تا ریاضیدان مهمی. یعنی شما وقتی که ابن سینا رو مقایسه میکنید با برخی از چهره‌های برجسته ریاضیات در دوران اوج تمدن اسلامی، واقعا ابن سینا ریاضیدان شناخته شده‌ای یعنی برجسته‌ای نبوده. ابن سینا کسی نبوده که دستاوردهای فنی ریاضیاتی بزرگی اونچنان که مثلا خیام داشته، اونچنان که مثلا ابوالوفای بوزجانی داشته، اونچنان که ریاضیدانان برجسته‌ای قبل و بعد از ابن سینا داشتن. واقعا ابن سینا اینطوری نبوده که ریاضی یعنی دستاوردهای فنی و تکنیکی ریاضیاتی مهمی داشته باشه. مثلا شاید اغراق نباشه که بگیم که به طور در واقع واضحی حاجی نصیرالدین طوسی ریاضیدان مهمتری از ابن سینا. ولی موقعی که شما در مورد فلسفه ریاضی صحبت میکنید، یعنی در مورد اون سوالهای هستی شناسانه و معرفت شناسانه درباره ریاضیات، ابن سینا به نظر میرسه که چهره بسیار بسیار شاخصیه و چه بسا از همه اون چهره های مهمی که ما در حوزه ریاضیات در تمدن اسلامی داریم، فیلسوف ریاضی مهمتری باشه، فیلسوف ریاضی جدیتری باشه، به خاطر اینکه با عمق بیشتری با این سوالات هستی شناسانه و معرفت شناسانه ریاضی درگیر شده و جوابهایی که به این سوالات داده برای قرنهای متمادی بعد از ابن سینا موضوع بحث و بررسی بوده. و به این معنا ابن سینا فلسفه ریاضی داشته و فیلسوف ریاضی مهمی هم بوده. یعنی اگه ما بتونیم مثلا ارسطو رو به واسطه بحث هایی که در لابلای کتاب متافیزیک انجام داده، در کتاب ام و ان مو و نو در متافیزیک در واقع این بحث ها رو انجام داده در حوزه فلسفه ریاضی یا درباره اعداد، ما به واسطه اون بحث ها بتونیم ارسطو رو یک فیلسوف ریاضی بدونیم، حتما ابن سینا رو هم میتونیم به واسطه بحث هایی که در لابلای متافیزیک شفا کرده یک فیلسوف ریاضی مهمی بدونیم. و یه چیز دیگه هم که باید اضافه بکنم اینه که ابن سینا به نظر میرسه که در مورد بخش های مهمی از این چیزهایی که در مورد ریاضیات گفته نوآوری های شخصی داشته و صرفا تبعیت از چیزهایی که گذشتگانش گفتند نبوده. حالا من در آثاری که نوشتم در این زمینه بعضی از اینها رو با دقت بررسی کردم و روشن کردم که چرا این چیزهایی که ابن سینا در حوزه فلسفه ریاضیات گفته دستاوردهای شخصی خودش هستن و نه صرفا تکرار حرفهای گذشتگان. اما یه چیز خیلی مهمی که شاید لازم باشه بهش اشاره بکنم اینه که به نظر میرسه که ابن سینا به اون بخشهایی از کتاب متافیزیک، به ترجمه اون بخشهایی از کتاب متافیزیک که مربوط به فلسفه ریاضیات ارسطو هستش، دسترسی نداشته. یعنی چیزی که ما به اسم فلسفه ریاضیات ابن سینا میشناسیم دست کم به صورت مستقیم از ارسطو گرفته نشده و این شاید یه خورده متفاوت باشه با بخش‌های دیگری از متافیزیک که ابن سینا به طور مستقیم به در واقع ترجمه اونها دسترسی داشته. و این هم از این جهت نکته مهمی هستش که نشون میده که ابن سینا در واقع نوآوری هایی داشته. البته خب ابن سینا با آثار شارحان ارسطو دسترسی داشته و شکی نیستش که اون آثار تأثیر گذاشته در فکر فلسفی ابن سینا، اما میشه رگه هایی در آثار ابن سینا پیدا کردش که تا حد زیادی میشه گفتش که با چیزهایی که ما در فلسفه های ریاضی پیش از ابن سینا میبینیم متفاوت هستن و یک جور نوآوری های فلسفی ابن سینا محسوب میشن. من فکر میکنم که الان یک تصویر نسبتاً کلی ارائه دادم از این که منظور من موقعی که از ابن سینا و فلسفه ریاضیاتش صحبت میکنم دقیقاً چیه، من به چی میگم فلسفه ریاضی ابن سینا. اما الان میخوام یه مثالهایی از این سوالهای هستی شناسانه و معرفت شناسانهی که بهش اشاره کردم رو به طور خاص در نظر بگیرم، بررسی بکنم و بگم که جواب ابن سینا اجمالاً به اینها چی بوده. فکر میکنم که اینها یک تصویر روشنی رو برای ما میسازه که اجمالاً فلسفه ریاضیات ابن سینا چه جور فلسفهی بوده و چه اصول اصلی و اساسی رو داشته. برای این کار من به طور خاص به 3 سوال میپردازم و سعی میکنم که در وقت باقی مونده جوابهای ابن سینا به این سوالها رو به طور مختصر توضیح بدم و البته مخاطبان محترم جلسه رو ترغیب بکنم به این که خودشون این سوالها رو در آثار مکتوبی که وجود داره و در آثار خود ابن سینا در واقع پی بگیرم. من اون 3 سوالی که میخوام بهش بپردازم، یکی سوال در مورد اشیاء ریاضیاتیه و اینکه اشیاء ریاضیاتی چه چیزهایی نیستند. به طور خاص میخوام به این بپردازم که ابن سینا استدلال میکنه که اشیاء ریاضیاتی اشیاء افلاطونی نیستند. یعنی ابن سینا اون چیزی که ما امروز به اسم افلاطون گرایی در ریاضیات میشناسیم رو رد میکنه. حالا توضیح خواهم داد که به طور مختصر این در واقع افلاطون گرایی چه چیزی هستش و ابن سینا چه جوری این رو رد میکنه و در کجا به این سوالها میپردازه. این در واقع جنبه سلبی نظر ابن سینا در مورد هستی شناسی اشیاء ریاضی هستش. این که اشیاء ریاضیاتی اشیاء افلاطونی به معنایی که ما امروزه در افلاطون گرایی درباره ریاضیات میشناسیم نیستند. اما سوال دوم یا اون جنبه دومی که میخوام از فلسفه ریاضیات ابن سینا توضیح بدم اینه که اشیاء ریاضیاتی چه هستند. در واقع این جنبه ایجابی فلسفه ریاضیات ابن سینا هستش. ابن سینا علاوه بر این که توضیح میده که چرا با نظر گذشتگانش در مورد ماهیت اشیاء ریاضی و درباره چیستی اشیاء ریاضیاتی مخالف هستش، خودش یک نظر ایجابی درباره چیستی اشیاء ریاضیاتی به عنوان جایگزین در واقع ارائه میده که من میخوام اون نظر رو هم کمی شرح بدم که علاوه بر داشتن اون تصویر سلبی، تصویر ایجابی ابن سینا از ماهیت اشیاء ریاضیاتی رو هم در ذهن داشته باشیم. و در انتها سوال سومی که میخوام بهش بپردازم سوال مربوط به بی‌نهایت هستش. این که ابن سینا در مورد بی‌نهایت، در مورد مجموعه های نامتناهی، بی‌نهایت‌های عددی در واقع چه فکر می‌کرده. من می‌خوام توضیح بدم که در هر کدوم از اینها دست کم یک جنبه جالبی وجود داره که شاید غیر منتظره برای ما به نظر برسه و توش چیزهایی وجود داره که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه در مباحث روز فلسفه ریاضیات حتی درگیر بشیم و چیزهای جالبی از ابن سینا بگیریم برای اینکه بتونیم اون بحث‌های روز و معاصر رو پیش ببریم. پس الان به سوال اول میپردازم، اینکه اشیاء ریاضیاتی مثل اعداد، مثل اشکال هندسی چه چیزهایی نیستند. ابن سینا این سوال رو به طور خاص در فصل دوم و سوم از مقاله 7 کتاب الهیات شفا بهش میپردازه. اون این دو فصل معمولاً به عنوان در واقع استدلال‌های ابن سینا علیه نظریه مصول افلاطون شناخته میشن، علیه در واقع دیدگاه افلاطونی درباره کلیات اینا شناخته میشن. اما من سعی کردم که در کارهای خودم نشون بدم که یک بخش مهم کمتر دیده شده این فصل ها اینه که ابن سینا داره درباره ریاضیات صحبت میکنه، درباره اشیاء ریاضی صحبت میکنه و در واقع شاید حتی این رگه اصلی این فصل ها باشه. یعنی بیشتر از این که ابن سینا بخواد نظریه در واقع افلاطون رو در مورد موسول در حالت کلی رد بکنه، شاید استدلالش در درجه اول و به طور مستقیم در مورد اشیاء ریاضیاتی کار میکنه. توی اون فصل ابن سینا راجع به چیزهای متعددی صحبت میکنه، من جمله راجع به این صحبت میکنه که مثلا فرمهای افلاطونی در واقع افلاطون ادعا میکنه که اینها موجودات در واقع مفارقی هستند، ولی این ادعا در واقع غلطه. در مورد این صحبت میکنه که گذشتگانی گفتند که اشیاء ریاضیاتی مثل اعداد و اشکال هندسی که حالا با عبارت تعلیمیات بهش اشاره میشه در اون فصل، اینها در واقع موجودات مفارق و غیر مادی و جدای از ماده هستند. این نظر رو هم رد میکنه و این نظر رو هم رد میکنه که گفته شده که اشیاء ریاضیاتی در واقع مبنا و یک جوری بنیان هستی شناسانه سایر اشیاء هستن. اون دیدگاه فیثاغورسی که میگفته عدد مبنای همه چیز در عالم هست رو رد میکنه. اما من از بین این دیدگاه های مختلفی که در این فصول مورد اشاره ابن سینا بهش میخواد بپردازه به یک مورد اشاره میکنم، اونم این که از نظر ابن سینا اشیاء ریاضیاتی اشیاء در واقع مجرد از ماده و به طور کلی مفارق و جدا از ماده و وابستگی های مادی نیستند. جالبی که ابن سینا این دیدگاه رو به افلاطون نسبت نمیده، یعنی این دیدگاهی هستش که امروز ما به افلاطون نسبتش میدیم و به عنوان افلاطون گرایی در ریاضیات میشناسیمش، اما این دیدگاه رو ابن سینا به افلاطون نسبت نمیده. حالا اینکه دیدگاهی که به افلاطون نسبت میده چی هستش رو من واردش نمیشم، ولی به هر حال اون چیزی که ما امروزه به اسم افلاطون گرایی در ریاضیات میشناسیم، یعنی اینکه اشیاء ریاضیاتی موجودات غیر مادی مجردی هستند که فی الواقع وجود دارند اما هیچ وابستگی به ماده ندارند و یک جور وجود ضروری غیر مادی دارند رو ابن سینا در نظر میگیره این دیدگاه رو و ردش میکنه. یعنی به یه معنای ابن سینا چیزی که ما به اسم افلاطون گرایی در فلسفه ریاضی معاصر میشناسیم رو رد میکنه، اما در این حال خودش نمیگه که این اصلا این دیدگاه افلاطون هستش. استدلال‌های جالبی برای رد این در واقع ادعا یا افلاطون گرایی درباره ریاضیات طرح می‌کنه، اما من می‌خوام به دو تا نکته در مورد این استدلال‌ها اشاره بکنم که به نظر من نکته‌های خیلی جالب و درخشانی هستند. یکیش اینه که ابن سینا از یه چیزی صحبت میکنه که امروزه ما در فلسفه ریاضی معاصر به اسم چالش معرفت شناختی بر علیه افلاطون گرایی میشناسیمش. یعنی چی؟ ابن سینا میگه که اشیاء ریاضیاتی اگر اینها اشیاء غیر مادی مجرد کاملا مستقل و جدا از عالم مادی و فیزیکی که ما درش زندگی میکنیم باشن، خب ما اصلا چجوری میتونیم به این در واقع اشیاء دسترسی داشته باشیم؟ یعنی اینکه اگر از طریق حواس ما فقط به عالم فیزیکی دسترسی داریم، این اشیاء در واقع غیر مادی که هیچ نمونه‌ای در عالم مادی ندارند رو اصلا ما چجوری میتونیم باهاش ارتباطی برقرار بکنیم و شناختی نسبت بهش پیدا بکنیم؟ به عبارت دیگه این همون سوالیه که در فلسفه ریاضی معاصر با کارهایی که حالا بناسراف فیلسوف معروف ریاضی انجام دادش دوباره به صحنه برگشتش و خیلی جدی گرفته شد. سوال اینه که اگر ما بگیم که اشیاء ریاضیاتی شبیه به اشیاء در واقع فیزیکی و مادی اطرافمون هستن، یه حرف غیر بدیهی زدیم، به خاطر اینکه به نظر میرسه که اشیاء ریاضیاتی مثلا دو، مثلا شکل مثلث، مثلا یه تابع پیوسته با فلان مشخصات، اینها شبیه میز و صندلی و سایر اشیاء فیزیکی که ما میشناسیم نیستن. اما از اون طرف اگه ما بگیم که اینها اشیاء کاملا غیر فیزیکی و غیر مادی و جدا و مستقل از عالم مادی هستن، ما چجوری به اون عالم غیر مادی که این اشیاء در اونجا قرار دارن راه پیدا میکنیم و در مورد ویژگی های این اشیاء علم کسب میکنیم؟ در واقع سوال اینه که اگر ما اشیاء ریاضیاتی رو یه جورایی اشیاء شبیه به اشیاء فیزیکی بدونیم، یه شهودی رو قربانی کردیم که در مورد ماهیت اشیاء ریاضیاتی داریم که به ما میگه اشیاء ریاضیاتی شبیه اشیاء فیزیکی نیستن. اما از اون طرف اگر که اونها رو یه اشیاء کاملا غیر مادی در یه عالم دیگه‌ای بدونیم، چیزی که از دست میره اون توضیح معقولیه که ما برای شناخت ریاضیاتی میتونیم پیدا بکنیم. به خاطر اینکه اگه ما بگیم که اشیاء ریاضیاتی در یه عالم مسولی افلاطونی هستن که هیچ شبیه این عالم نیستش و هیچ جور مادی نیستش، ارتباط با ماده نداره، خب ما چجوری با اون عالم ارتباط برقرار پیدا میکنیم؟ چجوری ما در اون عالم به روی ما گشوده میشه؟ این همون چیزهایی هستش که در فلسفه ریاضی معاصر در واقع صحبت ازش شده و پای شهود گودلی و شهود در کسب معرفت ریاضی به مسائل فلسفه ریاضیات باز شده و چیزهایی از این دست. ولی خب ابن سینا این رو به عنوان یه چالش علیه اون چیزی که ما به اسم افلاطون گرایی ریاضیاتی میشناسیم در اون زمان، مدت‌ها قبل از این بحثایی که در امروز در فلسفه ریاضیات مطرح می‌شده، مطرح کرده بوده و اینو به عنوان یک نقص برای دیدگاهی که ما به اسم افلاطون گرایی میشناسیم مطرح کرده بوده. در واقع ابن سینا یه جورایی نزدیکتر به اون شقه بوده که میگفته که اشیاء ریاضیاتی یک پایی در عالم فیزیکی دارن، منتها نه به این معنی که اشیاء شبیه به اشیاء فیزیکی هستن که ما میشناسیم، بلکه و اینجا به سوال دوم در واقع ما میرسیم که اشیاء ریاضیاتی چی هستن اگر که اشیاء مجرد غیر مادی مسلی افلاطونی نیستن، اینا اشیاء ریاضیاتی چی هستن؟ ابن سینا جوابش اینه که اشیاء ریاضیاتی صفات اشیاء فیزیکی هستن که ما در عالم فیزیکی و در عالم پیرامون خودمون میبینیم. در واقع درسته که ما عدد دو رو هیچ موقع نمیبینیم، اما ما دو میز رو میبینیم، دو صندلی رو میبینیم و از مشاهده دو میز، دو صندلی، دو بطری آب، دو برگ کاغذ و دو چیزهای متعدد هستش که ما میتونیم مفهوم دو رو انتزاع بکنیم و یه معرفتی در واقع ازش به دست بیاریم. به عبارت دیگه نظر ابن سینا این هستش که اشیاء ریاضیاتی خودشون صفات به خصوصی از اشیاء فیزیکی واقعا موجود در پیرامون ما هستند که باید به یه شکل خاصی در واقع مطالعه بشن. ابن سینا دیدگاه ایجابی خودش رو در مورد ماهیت اشیاء ریاضیاتی در جاهای مختلفی صحبت میکنه، من جمله همه تقریبا همه جاهایی که در مورد تقسیم بندی علوم صحبت میکنه و میخواد توضیح بده که ریاضیات یه علمی بین الهیات و طبیعیات یا فیزیک، و مثلا در دانشنامه علایی اونجایی که در مورد تقسیم بندی علوم صحبت میکنه، در عیون الحکمه اونجایی که در مورد تقسیم بندی علوم صحبت میکنه، در مدخل جایی که در مورد تقسیم بندی علوم صحبت میکنه، در ابتدای الهیات شفا اونجایی که در مورد تقسیم بندی علوم صحبت میکنه، در همه اینجاها ابن سینا به این مسئله این که اشیاء ریاضیاتی چی هستن میپردازه و حالا به طور مفصلتر در فصل سوم و چهارم مقاله سوم الهیات شفا هم به این موضوع در واقع میپردازه که عدد و کم متصل و کم منفصل، عدد و اندازه، یا حالا با یه شکل عامتری عدد و شکل هندسی، اینا چی هستن. و نظر اجمالیش اینه که اینها ویژگی هایی یا صفات اشیاء فیزیکی هستن که فی الواقع در عالم خارج وجود دارن. یعنی مثلا عدد دو ویژگی هستش که دو صندلی روبروی من در کنار هم دیگه دارن. البته خب این سوالات بسیاری ایجاد میکنه که متاسفانه من فرصت پرداختن به اونها ندارم، اما ابن سینا نظرش اینه که مثلا دایره یک صفتی از اشیاء دایره وار هستش که در عالم واقع وجود دارن و به هر حال اینجوری نظرش اینه که اگر اشیاء ریاضیاتی به شکل صفات اشیاء فیزیکی یا اشیاء مادی که در عالم هستند وجود نداشتن، اصلا ما نمیتونستیم معرفتی نسبت به در واقع اشیاء ریاضی پیدا بکنیم و یه چیزی شبیه به یک آزمایش ذهنی در اگر اشتباه نکنم فصل دوم مقاله هفتم الهیات شفا مطرح میکنه که میگه یه آدمی رو فرض بکنید که اصلا حواس پنجگانه که ما میشناسیم رو نداره، خیلی شبیه به استدلال انسان معلق هستش با در نظر گرفتن یه تفاوت‌هایی، و میگه که یه آدمی رو در نظر بگید که اصلا حواس پنجگانه نداره و انگار فقط یه جور ذهنه. حالا سوال میکنه که آیا یه چنین آدمی اصلا میتونه تصور داشته باشه از مثلث، از مربع، از عدد؟ و جواب میده که نه، یه همچین آدمی یعنی کسی که حواس پنجگانه نداره و فقط ذهنه نمیتونه که تصوری از مربع و مثلث و عدد، روی این هم تاکید میکنه، داشته باشه. ولی ما میبینیم که همه ما در واقع یک چنین تصوری داریم. این نشون میده که علم به این مفاهیم، به مفاهیم اشیاء ریاضیاتی و اعداد، این از کجا به دست میاد؟ از طریق حواس پنجگانه ما به دست میاد و از طریق برخورد ما با چیزهای ریاضیاتی که در عالم خارج به واقع وجود دارن، از طریق برخورد ما با دوهایی که در عالم خارج وجود دارن، با دایره هایی که در عالم خارج وجود دارن. البته دایره ها به شکل اشیاء جزئی شبیه میز و صندلی وجود ندارن، اما به شکل صفات اشیاء فیزیکی وجود دارن. و خب این البته خودش زمینه ساز خیلی بحث های متعددی هستش توی فلسفه ریاضیات ابن سینا که من نمیتونم متاسفانه بهش اینجا بپردازم. مثلا اینکه وقتی ابن سینا میگه که دایره به مثابه صفت یک شکل دایره وار در عالم خارج وجود داره، آیا این دایره به معنای ریاضیاتی یک دایره کامل بدون دندانه دندانه و بدون در واقع شکستگی هستش، اونچنان که شبیه اشیاء ریاضی میشناسیم، یا یه چیزی که شبیه دایره ریاضیاتی است ولی فی الواقع دایره کامل و پرفکت ریاضیاتی که همه نقاط محیطش از مرکز به یک فاصله باشن نیستش؟ این سوالاتی به وجود میاد که خب حالا ما نمیتونیم بهش بپردازیم، ولی چیزی که الان گفتم، این مثال در واقع آزمایش ذهنی که مطرح کردن، نشون میده که از نظر ابن سینا دانش ما از ریاضیات یک دانش کاملا پیشینی رشنال نیستش. اگر ما ارتباط خودمون رو با عالم فیزیکی از طریق حواس پنجگانمون از دست میدادیم یا اگر این ارتباط رو از اول نداشتیم، به نظر ابن سینا اصلا ما دانش ریاضی به دست نمی آوردیم. در واقع ابن سینا به نظر می رسه که در حوزه ریاضیات یک جور دیدگاه تجربه گرایانه رو ازش دفاع میکنه، یعنی اینکه اشیاء ریاضیاتی به یه نحوی به مثابه صفتهای اشیاء فیزیکی در عالم خارج وجود دارن، ما با اینها از طریق حواسمون مواجه میشیم و اینها رو یه جوری به دست میاریم. البته هنوز بگم که من توضیح ندادم که اون صفات به خصوص اشیاء فیزیکی که در واقع اشیاء ریاضیاتی هستن، اینا چه جور چیزهایی هستن، ولی خب در آثاری که در واقع نوشتم به این موضوع اشاره کردم. امروز در واقع فرصت باز کردن این موضوع رو پیدا نمی کنم. بنابراین این دو بخش اولی که من در مورد فلسفه ریاضیات ابن سینا گفتم، ابن سینا رد میکنه که اشیاء ریاضیاتی اشیاء افلاطونی مجرد کاملا مستقل از غیر از ماده هستن، با اون چالش معرفت شناسانه‌ای که پیش روی ما میگذاره و میگه که اگه اشیاء ریاضیاتی کاملا غیر مادی باشن، اینا نمیتونن اصلا به عالم ما راه داشته باشن و ما نمیتونیم به عالم اونها راه پیدا بکنیم و معرفت از اونها کسب بکنیم. و دو، اینکه اشیاء ریاضیاتی اگر اشیاء افلاطونی غیر مادی نیستن، پس چیا هستن؟ صفات اشیاء فیزیکی پیرامون ما هستن. چه جور صفاتی؟ نمیتونم واردش بشم، ولی صفاتی هستند که در واقع توی اشیاء فیزیکی وجود دارن و اگر وجود نداشتند ما اصلا علم ریاضیاتی پیدا نمی‌کردیم. بنابراین ابن سینا یک جور دیدگاه تجربه گرایانه نسبت به عالم داره. حواس پنجگانه ما اگر نبودن، ما از طریق ذهن خام خودمون نمیتونستیم ریاضیات رو در واقع فهم بکنیم. ابن سینا در حوزه در واقع فهم مفاهیم ریاضیاتی به نظر میرسه که مثلا شبیه کانت نیستش. اما یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، متاسفانه برای این نکته آخر خیلی فرصت کمی دارم که بهش بپردازم، اونم مسئله بی نهایت در ابن سینا هستش. ابن سینا خب همونطور که مشهوره در واقع شبیه بسیاری دیگه از افرادی که در سنت ارسطویی هستن، یک جوری متناهی‌گرا هستش، یعنی استدلال‌های علیه بی‌نهایت بودن عالم، استدلال‌های علیه بی‌نهایت بودن عالم ماده ارائه میده و این استدلال‌ها خیلی هم متنوع و مختلف هستند. یکی از مشهورترین استدلال‌هایی که ارائه میده یه استدلالی هستش که یه جوری بازسازی یک استدلالی از کندی هستش، که این استدلال به در سنت فلسفه اسلامی به برهان تطابق یا برهان تطبیق مشهور شده و ابن سینا این استدلال رو معرفی میکنه برای اینکه توضیح بده که چرا یک کمیت پیوسته که همه اجزایش با همدیگه در یک زمان به خصوص حضور داشته باشن، مثلا یک خط پیوسته که در همین لحظه الان در نظرش بگیریم یا یک بعد از یک جسم مادی در همین الان در نظرش بگیریم یا یک مجموعه از اشیاء مستقل، مثلا یک مجموعه از اعداد، یک مجموعه از سیب‌ها، یک مجموعه از اعداد یا معدودات، اینها نمیتونن بی نهایت باشن. ابن سینا این استدلال رو استفاده میکنه برای اینکه توضیح بده که هر چیزی که در واقع همه هر خطی یا هر مجموعه گسسته‌ای از چیزها که با همدیگه در یک زمان، همه اجزاش در یک زمان حضور داشته باشن و دارای یه ویژگی‌های به خصوصی باشن، نمیتونن که اینها نامتناهی باشن. مثلا در مورد مجموعه‌هایی از اعداد یا مجموعه‌هایی از اشیاء گسسته، مثلا اشیاء مختلفی، لیوان، یه میز، یه سیب و چیزهای دیگه، یا مثلا مجموعی از اعداد 2, 4, 6, 8, 10 همجوری الاخر، میگه اینها نمیتونن به صورت بالفعل نامتناهی باشن. چرا؟ میگه که استدلالی که میکنه یه چیزی شبیه به این هستش. حالا اگر بر من ببخشید، من این 2-3 دقیقه آخر سخنرانی رو میخوام یه چیزی خود تکنیکی تری بگم که شاید برای کسایی که علاقه ریاضیاتی جدی تری دارن جالب توجه تر باشه. ابن سینا میگه که اگه ما یه مجموعی از اشیاء ریاضیاتی داشته باشیم که اینها بتونن مرتب بشن، یعنی یک اوردری روی اینها وجود داشته باشه، یه ترتیبی وجود داشته باشه، عضو اول، عضو دوم، عضو سوم، عضو چهارم و همینجوری الی آخر، و این مجموعه هم نامتناهی باشه، ما میتونیم یه تعداد متناهی از ابتدای مجموعه اولی که داریم رو برداریم، مثلا 5 تا عضو اولش رو برداریم و اون باقی مونده رو با مجموعه اولمون در تناظر 1:1 قرار بدیم. چون این مجموعه نامتناهیه، این تناظر 1:1 تا انتها ادامه پیدا میکنه. مثال اگر بخوام بزنم، مثلا مجموعه اعداد طبیعی 1, 2, 3, 4, 5, 6 همینجور الاخر رو در نظر بگیرید، 10 تا عضو اولش رو بردارید، میشه مجموعه اعداد 11, 12, 13, 14 همینجور الی آخر، و این رو در تناظر 1:1 قرار بدید با همون مجموعه اعداد طبیعی، یعنی 11 رو با 1 جفت بکنید، 12 رو با 2 جفت بکنید، 13 رو با 3، 14 رو با 4 و همینجور الی آخر. همیشه یه عضو از مجموعه بالایی وجود داره که با این مجموعه پایینی جفت میشه. بنابراین یه جورایی به نظر میرسه که اینجور انگار یه تطابقی وجود داره بین مجموعه اعداد طبیعی و یه زیر مجموعه ای از اون مجموعه که مجموعه اعداد 11 تا انتها هستش. به عبارت دیگه به نظر میرسه که مجموعه اعداد طبیعی اندازه یک زیر مجموعه ای از خودشه و به یه معنای انگار به نظر میرسه که یه کلی مساوی یک جزئی شده. این یه در واقع استدلالیه که ابن سینا طرح میکنه و حرفش اینه که اگه ما یه مجموعه نامتناهی از اشیاء رو داشته باشیم، اون مجموعه میتونه در تناظر یک به یک با یک زیر مجموعه سره خودش، یک زیر مجموعه ای از خودش که یه تعدادی از عضوها رو نداره قرار بگیره و یه جورایی این به این معنی هستش که انگار کل با جزء برابر شده و چیز تناقض‌آمیزی اتفاق افتاده و بنابراین هیچ مجموعه نامتناهی از اشیاء نمیتونه وجود داشته باشه. این خیلی جالبه برای ما به خاطر اینکه این در واقع همون چیزی هستش که بعدها به عنوان تناظر یک به یک بین مجموعه های نامتناهی و زیر مجموعه های سری خودشون شناخته شد و در واقع تعریف ددکیند از مجموعه نامتناهی در قرن 19 در اواخر قرن 19 میلادی و ابتدای قرن 20 توی اون حرفایی که در مورد نظریه مجموعه زده میشد مبتنی بر همین فهم از مجموعه های نامتناهی هستش. اما این چیزی بود که ابن سینا مدت ها پیش بهش اشراف داشته و بهش علم داشته و این خودش نشون میده که چقدر چیزهای در واقع جالبی میتونیم در فلسفه ریاضیات ابن سینا پیدا بکنیم که خیلی مشابهت های عمیق و جدی داره با برخی از بحث هایی که مدت ها بعد از او در فلسفه ریاضیات یا در بخش های بیشتر فلسفی خود ریاضیات مثل نظریه مجموعه ها و منطق در واقع مطرح شد. این سه تا چیزی که من گفتم خیلی تصویر اجمالی و کلی از دیدگاه های اصلی ابن سینا ارائه میده. ابن سینا به نظر میرسه که یک جوری تجربه گرا بوده در مورد ریاضیات، با افلاطون گرایی در مورد ریاضیات مخالف بوده و در این حال یه جوری نسبت به ریاضیات متناهی گرا بوده، یعنی وجود مجموعه های نامتناهی رو انکار میکرده و اینا شاید بخشی از مهمترین اصول فلسفه ریاضیات ابن سینا باشن. البته مطمئنم کسانی که این سخنرانی رو میشنون سوالهای بسیار زیادی در ذهنشون ایجاد شده که چجوری میشه اینها رو با هم دیگه جمع کرد، آیا این دیدگاه ها معقول هستن یا نیستن. من نمیتونم متاسفانه به اینها بپردازم به خاطر اینکه به من حکم شده که قبل از 60 دقیقه سخنرانی خودم رو به پایان ببرم، اما امیدوارم که این چیزهای اجمالی که من نشون دادم بتونه شما رو قانع کرده باشه که ابن سینا حرفهای عمیق و جدی در مورد فلسفه ریاضیات، در مورد سوالات هستی شناسانه فلسفه ریاضیات و در مورد سوالات معرفت شناسانه مربوط به فلسفه ریاضیات داشته و اینها میتونه زمینه مطالعه و پژوهش قرار بگیره و چه بسا که بشه از اونها چیزهایی رو استفاده کرد که به درد فلسفه معاصر هم بخوره. بسیار متشکرم از فرصتی که در اختیار من گذاشته شد و خوشحال میشم که اگر که سوالی در مورد چیزهایی که من عرض کردم در واقع وجود داشتش و در ذهن مخاطبان محترم ایجاد شد با من تماس بگیرید و سوالات خودتون رو با من و همینطور انتقاد و نقد یا نظری که در مورد مباحثی که من مطرح کردم اگر وجود داره رو با من در میون بگذارید. بسیار خوشحال خواهم شد که این مباحث در فضای فکری و فلسفی ما ادامه داشته باشه و زمینه توجه بیشتر به فلسفه ریاضیات در حوزه فلسفه اسلامی و تمدن اسلامی رو فراهم بکنه. خیلی ممنون، متشکرم.